سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سالگرد ولایت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریم اهل بیت رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. ابتدا از خداوند مهربان سپاس میگویم و حمد میکنم که بار دیگر نعمت بهره‌مندی از وجود جناب آقای دکتر فیاض بخش رو برای ما فراهم کرد. آقای دکتر فیاض بخش پریروز از سفر تشریف آوردن و دو روز بعد از آخرین برنامه هم مراجعت خواهند کرد و این سفر رو فقط برای برگزاری این دوره های دانش افزایی قبول زحمت کردن و رنج سفر رو پذیرفتن. بجاست که ما شکر این نعمت رو به جا بیاریم، هم در کلاس ها فعال شرکت کنیم، آنچه که بیان میشه استفاده بکنیم، تکالیفی که داده میشه انجام بدیم، انشالله که بهره کافی وافر ببریم. چند تا نکته رو عرض کنم خدمت شما. در یک جلسه عمومی که پدرها هم تشریف داشتن، من رزومه را از جناب دکتر فیاض بخش عرض کردم و علت برگزاری این جلسه رو در این ساعت و در تابستان عرض کردم. میدونم که این زمان بهترین زمان نیست، ولی در مجموع مناسب ترین زمان است که در طی سالهایی که ما این جلسات رو برگزار کردیم به این زمان رسیدیم. بچه‌های شما در منزل هستن، بعضی از پدرها مجبورن که این روزها رو زودتر بیان منزل. در صورت از اینکه حوصله میکنیم و پذیرفتیم شرایط ما رو و در این چند لحظه ای که در این جلسات شرکت میکنیم با صبر و حمایت از برنامه انشالله بهره مند بشیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد از جناب دکتر فیاض بخش تقاضا میکنم که تشریف بیارن.
سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از اینکه شما تشریف آوردید. اگه شما نمی اومدید من رام دعوت نمی کردن. گفتن رنج سفر رنجی نبود، سفر به ایران گنجه، کجاش رنجه. وانگهی رنج آسان دان چون مقصد شد بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. حالا ما گرگ نیستیم انشالله، ولی یه گرگ دنبال گرد گله کیلومترها میدوه به امید اینکه بره‌ای در پایان این دویدن شکار کنه. اینجا که همش گنج است و هیچ رنجی نیست. هم از مدرسه روزبه خیلی سپاسگزارم که منو همچنان قابل شرکت در این کلاس ها دانستند و هم از شما بزرگوارانی که خیلی هاتون شاید قریب به اتفاق یا همه بار اولی باشه که من توفیق دیدارتون رو دارم. به مناسبت ورود بچه ها به پایه پیش دبستانی، خب کیا برای بچه اولشون الان اینجا؟ فکر نمی کردم. کیا بچه دوم؟ یعنی قبلا هم بودید سر کلاس های ما؟ آها بودید شما؟ خب چند هست؟ بچه سوم هم بپرسم؟ بله. شما برای بچه سومین بار سر کلاس های من هستید اینجا؟ نه، ولی این فرزند سومتونه. بسیار. کیا تک فرزندن؟ بله. کیا دو فرزند؟ بله. سه فرزند؟ شیرزنی هست برای چهارمی فرزند دست بلند کنم برم بالاتر؟ اصلا بشم. خیلی خوب. تک فرزندی، چند فرزندی، هر کدام یک فرصت برای زندگی کردن خوب و خوشحال با بچه ها. یه دونش و تکش یه جور خوش میگذره، بیشتر که میشن جور دیگری و با تنوع بیشتر. البته اگر تک فرزندی ناشی از اختیار و خود خواستگی باشه و نه موانع دیگر. موانع دیگر که میگم منظورم مانع اقتصادی و مانع نمیدونم خیال برای تربیت آینده، اینا مانع نیست، اینها وهم هایی است که ذهن ما درست میکنه. نه، منظورم از مانع بیولوژیکه و سلام. ولی کسانی که برای یک فرزند خودخواسته مانده اند بدانن که یه بخشی از طبیعت تربیت بچه هاشون رو که باید بچه ها خودشون متکفل بشن و قبول کنند و از عهده پدر مادر و مربی و مهد و مدرسه بر نمیاد، بدانن که یه بخش رو یه حدودی معطل گذاشتن. چاره‌ای هم نیست، طوری نیست، بعدن یه جورایی جبران میشه. اما شما هیچ وقت نمیتونید راست راستکی با بچه هاتون قهر کنید. میتونید امتحان کنید ببینید میتونید یا نه. قهر میکنید، اونم باور میکنه، اون میره تو فاز قهر، حالا شما پشیمون شدید، نمیدونید این لاکو چجوری بشکنید، هرچی میاد عز و التماس، او حالا رضا نمیده. چرا؟ چون شما هیچ وقت نمیتونید با بچه 4 ساله، 5 ساله، 6 سالتون راست راستکی قهر کنید. خب این خوبه یا بده؟ الان قضاوتی رو خوب و بدیش ندارم، یه چیز دیگه میخوام بگم. وقتی شما راست راستکی نمیتونید با بچه‌تون قهر کنید، راست راستکی هم نمیتونید با بچه‌تون آشتی کنید. یعنی آشتیتون، خود آشتی دنبال قهره، آشتیتونم آشکی یا آبکی میشه، نه راستکی. به این ترتیب بچه‌ها یه سری مفاهیمی رو که باید در طبیعت به صورت خود به خودی بیاموزند. از کی؟ از افراد هم طبیعت خودشون. یعنی مثل خودشون بچه باشن که زود قهر کنن و زود آشتی کنن. وقتی نداشته باشن، وقتی قهر راست و سکی نیست، مزه آشتی واقعی هم نمی‌چشن. بعد بچه‌ها در آموزش یه سری امور انگار با یه سری خلع و نقیصه بزرگی میشن، چون هر قهری باید یه آشتی داشته باشه، هر خشمی باید یک گذشت و عفو. درسته؟ یعنی بچه ها باید واقعا با هم دعوا کنن، بزن بزن تو هم قدی با شما میتونن بزن بزن کنن؟ بچه ها میزنن وقتی شما نمیزنی نشون، که این که بزن بزن نمیشه. حالا بگی نامنانم میزنم، خب بدتر از نزدن. شما که نمیتونید بچه ها رو بزنید، ولی بچه های همقدر وقتی دعواشون میشه همدیگر رو میزنن. اون موقع ورود نمی کنیم، برید اون وسط خودتون کتک میخورید، خواهش میکنم نرید. اونا خودشون بلدن چجوری همدیگر رو بزنن که طوریشون نشه و به امور قانونی کشیده نشه. شما فقط صبر و حوصله باید بکن. اینا مثال ها، مثال برای چی؟ مثال برای زندگی طبیعی. یعنی زندگی رو خیلی دستیش نکنید، خیلی حواسمون باشه که همین یه بچه بسه، یا خیلی حواسمون باشه که این بچه ها هر چی میگن به گوش ما برسه، که یه وقت حرف بدی به زبان نیاورده باشند. حواسمون باشه که پیش از خواب چی تو مغزشون میگذره. اون وقت زندگی میشه چی؟ زندگی تصنعی دستکاری شده. کیفشو بچه ها میکنن، زجرشو پدر مادرها و بیشترم مادرها میکشن. ما میخوایم در قدم اول سخنمون بگیم که بیایم زندگی اونو با بچه هامون و بچه داریمون طبیعی کنیم. همه پیغمبرها اومدن همین یه جمله رو بگن مثلا، چون هر کی حرف خودش رو حرف آخر میدونه دیگه. پیغمبرها البته کارهای مهمتر از این حرفای ما داشتن، ولی حرفای ما اون قسمتش که درسته زیر مجموعه همون حرف بزرگوارانه که زندگی رو طبیعی بکنیم، خیلی دستکاری نکنیم. بچه ها در پرفرزندی خودشون تو طبیعت آزمون و خطا یه چیزایی رو می آموزن به درستی و می پذیرن که پدر مادرها سر هیچ کلاسی نمیتونن اینا رو بنشونن یادشون بدن. شما چجوری میتونید به بچه‌تون بگید در عفو لذتی است که در انتقام نیست؟ ما یعنی چی؟ اصلا جمله رو نمیفهمه. اما وقتی دعوا میکنن کتککاری میکنن نیم ساعت با هم قهر میکنن بعد شما برای یکیشون شربت میبری او دلش نمیاد تنهایی بخوره میره یه جوری یه قلوب هم تو بخور همین یه قلوب یه جرعه تو بخور یعنی بیا آشتی کنیم دیگه بسه. این یعنی چی؟ این یعنی بخشیدن مزش بهتر و بیشتر و ماندگارتر از کینه ورزیه. یه ذره کدوم کلاس میشه به بچه 4-5 ساله یاد داد؟ کلاس برداره؟ موعظه پذیره؟ کتاب خونیه؟ بشونیم روز نیم ساعت از مثلا آیات و احادیث براش بگیم؟ هیچی. در چیه؟ در زندگی طبیعی. به همین سبب میگیم پرفرزندی به خصوص وقتی پشت سر هم میان یه کلاس درس طبیعی خدادادی خدا مجانی رایگان گذاشته. کمتر پدر مادری هم توجه دارن که پرفرزندی علاوه بر دیگر نعمتهایی که هست با این فرزندا نعمت تربیتی هست که 40-50% بار پدر مادر معلم و سبک میکنه. حالا اگه نشد آسمون که زمین نایمده، خب نشده که نشده، چکار میکنیم؟ نقش همون بچه رو حالا پدر مادر بوده میگه پدر مادر به جای این نصیحت و پند و اندرز و تهدید و تحقیر و خط و نشان و انگشت سبابه بالا پایین کردن میان، هرچند که زحمت داره و 100% هم امکان پذیر نیست ولی 50%ش میشه، میرن تو نقش چی؟ نقش داداش یا خواهر کوچکتر، تو حرف زدنشون، تو ادبیاتشون، تو بازی کردنشون، تو وقت گذاریشون. حالا پیش اومد اینو گفتم، این جزء درس امروز ما نبود که سفارشی بکنیم به چند فرزندی، اما برام مهم بود و انتظار داشتم، ولی نه در این حد که این تعداد تک فرزند در جلسمون داشته باشیم. البته هنوز نه قیامت شده، نه روزگار تمام شده، نه شما هم که الحمدلله همه در اوان جوانی هستید. اما بحث در جلسه ما عنوانش هست تعامل و همکاری با کودک پیش دبستانی. در پیش دبستان چه اتفاقی قراره بیفته به نظر شما؟ بچه ها قراره یه سری آموزش ها ببینن. قاعدتا همینه دیگه، بله بچه ها رو بر چی سپردید به مدرسه؟ خونه بودن دیگه، قبول دارید؟ بچه ها باید در پیش دبستانی یه سری آموزش هایی رو بپذیرند. خب اگه قراره آموزش بپذیرند چرا اسمشون نذاشتن کلاس اول؟ چرا سال دیگر رو نگفتن برای بچه های شما کلاس دوم؟ مستقیم نباید باشه. آموزش مستقیم چیه؟ غیر مستقیم چیه؟ این بچه ها مگه کلاس اول دوم سوم دوازدهم حتی بیاید تو مدرسه مگه بازی نمی کنن؟ من کاملا درسته، کاملا درست میگید، میخوام همینجوری با هم قدم به قدم پیش بریم دیگه. خیلی فرمایش درستیه، میگید آموزش ها غیر مستقیمه، بیشتر از طریق بازیه، ولی باید حواسمون باشه این به این معنی نیست که پایان پیش دبستانی بازی ها تعطیل میشه، حال دیگه از اول دبستان همه اون بره درس سینه نشستن و آقای یا خانم معلم هم این طرف نیست. نه، بازی هست به شکلهای مختلف، آموزش هم هر دو جورش هست، مستقیم و غیر مستقیم. اما ما از پیش دبستانی به عنوان یه برزخ بین خانه و مدرسه استفاده میکنیم به این معنا که خانه عبارت است از محیط زندگی نان پروگراماتیک به اصطلاح، غیر برنامه ای، یعنی ساعت ها خیلی خط کشی شده نیست، نه اینکه هیچ نظمی تو خونه نیست، بالاخره بچه ها یه ساعتی شب میخوابن، یه سری برنامه تلویزیون رو میبینن، یه سری رو نمیبینن یا اجازه ندارن ببینن. تو محدوده خونه دست به یه چیزایی میتونن بزنن، دست به یه چیزایی باید با اجازه بزنن، طبقات بالای مثلا ویترین مثلا ظروف رو باید با اجازه برن دست بزنن بیارن، اما هیچ اجباری در کار نیست. یعنی اگر کودکی یه روز خوابش میامد میخواست خوابش رو ادامه بده، کودک غیر دبستانی، شما هیچ وقت نمیگید که نه من میز صابونه رو فلان ساعت جمع میکنم، اگه یک ساعت نیم ساعت دیرتر بلند شید دیگه از صابونه خبری نیست. شما چیکار میکنید؟ یا میز صابونه رو رها میکنید تا او بیدار شه، یا اگر جمع کردید هر وقت او بیدار شد دوباره میز براش میچینی. درسته نمیگید که دیگه صبر کن تا ظهر، دیگه هتل دیگه ساعتش معلومه، اینو نمیگید. یعنی نان پروگراماتیک در مورد خورد و خوراکش عمل میکنید. در مورد خوابش چی؟ یعنی بچه 4.5 ساله شما اگر شب همه خوابشون گرفته، میخوان بخوابن، چراغا رو میخوان خاموش کنن، این به هر دلیلی الان سراپا انرژی و شور و ورجه ورجه است، این چیکارش میکنید؟ یعنی چیکار کنید؟ درسته، تا حالا چیکار میکردید؟ همونو بگید. اینقدر قصه براش میگید تا بخوابید و اگر او خوابش نرفت بلند میشه میره با سراغ تلویزیون یا اسباب بازیش. یعنی اینو باید بپذیرید که یا به زور میخوابونیدش، یعنی که انقدر کنارش هستید و اجازه هیچ کار دیگری نمیدید تا به هر قیمتی شده او بخوابه. این در صورتیه که الان سر کلاس هستیم که بگیم چیکار باید بکنیم، وقتی در مقابل عمل انجام شده هستید و روزم گذشته و انرژیش هم نگرفتید، اون موقع چیکار میکنید؟ بتونید بهترین جواب این است که یه کاریش میکنید. آره، سرش رو گرم میکنید میخوابه، یا سرش رو گرم میکنید اومدیم و خوابش نرفت، چیکار میکنید؟ اگر محیط سیف و ایمن، خب شما میخوابید، بعدم میگه خب میخوابه دیگه، بالاخره للعبد که بیدار نیست. یا شما برنامه‌تون رو جوری تنظیم میکنید که میگید من اگر میتوانم نیم ساعت دیگه خودم رو بیدار نگه دارم، به خاطر این بچه‌ای که هنوز انرژیش تموم نشده، بلند میشم و مشغول میکنم خودم رو. ببینید بهترین پاسخ همین است که یه کاری میکنید. این که یه کاری میکنیم یعنی بسته به این که چی پیش میاد، چه امکاناتی در اختیارمونه، شرایط چی اقتضا میکنه. این همین یعنی غیر برنامه ای. همین مقوله است مورد غذا خوردنش. ببینید اگه الان میل نداشته باشید چیکارش میکنید؟ نمیشید بریزید تو حلقش که. بعدم نمیگید الان خوردی خوردی نخوردی رفت تا وعده دیگر غذا. این یک ساعت دیگه گشنش بشه به خودش بپیچه، شما زودتر از او قش میکنید از ناراحتی دیدن او. ببینید خوابیدنش، خوردنش، بازی کردن و سرگرمی هاش، حتی یادگیری هاش. یعنی گیره هم شما این بچه رو یه کلاس زبان پیش از مدرسه اسمشو نوشتید، زبان انگلیسی یا هرچی، اگر در میانه این کلاس اظهار کسالت و ناراحتی و بی‌رغبتی بکنه، شما چی کار میکنید با بچه 5 ساله؟ الان ممکنه بعضی رو بگید آقا همه اونایی که گفتید یه کاریش میکنیم قبول، ولی اینو یه کاریش نمیکنیم. اینو فقط یه کار داریم و اون این که شهریه دادیم، پسر دختر همسایه همون سن پایینتر از این رفتن و دارن میدن، سرشکستگی داره تو در همسایه و محل، جواب عمه و خاله و دایی رو چی بدیم؟ اینو به هر قیمتی شده، این یه دونه رو هر کاریش میکنیم نیست، فقط یه کارش میکنیم. اینو میشه با، یعنی این هم در زمره یه کاریش میکنیمه. یعنی الان رقبت نداره، یا خسته است، یا انگیزه لازمی رو برای یادگیری زبان دوم نداره، همه اینها دوران پیش از دبستان است. اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه همه کسانی که این مراحل رو جورای مختلف گذروندن، اتفاق عجیب و غریبی در زندگیشون نیفتاده. چه اونایی که زود زود خوندن مشروط بر این که علاقه داشتن، بیشتریشون نشد، چه اونایی که زودتر از موعد نرفتن سراغ یه سری یادگیری ها، بعدن زمان براشون جبران کرد. ممکنه بگید نه آقا بالاخره این یه 2 فصل 3 فصل از فلان همسنش عقبتر موند. شما اگر بدونید، اگر اطلاعات جامعه داشته باشید، خواهید دانست که چقدر عقبتر از خیلی های دیگه است. چی با میخواید بکنید؟ من این ما قراره به همه برسیم؟ من این قراره بچه ما از همه جلو بزنه؟ مگه از اونی که جلو میزنه تازه او از همه جلو زده، او هم از یه سری عقبتره؟ پس قراره زندگی بکنیم. این زندگی کردن یه اقتضاعات سنی. اقتضاعات سنی چیه؟ این همون صحبتیه که ما تو این دوره پیش دبستانی میخوام برای شما بکنیم. اقتضاعات سنی الان آموزش های پروگراماتیک اجباری و چشم هم چشمی نگری یا فشار بیش از حد بر بچه ها، یا اینکه ببینیم پسر همسایه چیشی ها یاد گرفته، اینم بره همونو یاد بگیره، و اعمال و تحمیل بارهای اضافی بر بچه ها نیست. دوران پیش دبستانی یه دورانه ایجاد مفصل و چرخش آرام و روغنکاری شده بین دو تا استخوانه که اینا به یه مفصل نیاز دارن. این مفصل باید آرام و چرب و لزج با هر دو جور در بیاد که این دوتا بعدن بتونن با هم دیگه بچرخن و بگردن. یک برزخی است آمادگی میان خانه نان پروگراماتیک و مدرسه پروگراماتیک، و این بچه ها آماده بشن برای آموزش، نظم پذیری و اقتضائات محیط های رسمی. مدرسه هم یه محیط رسمی. در پیش دبستانی شما اگر انتظار دبستان بازی از معلم های بچه هاتون داشته باشید، همون ماه اول تو ذوقتون میخوره. میگید نه آقا من جدول زرد رو که نمیخوام به بچه‌ام یاد بدن، ولی اقلا هر روز که میاد یه مدل دستش باشه، بشینه دو ساعت از روش نقاشی کنه یا رنگ کنه، این رو بذارید به عهده معلم. این یه مدت خونه که میاد هیچ تکلیفی نداره، این رو بذارید به عهده معلم پیش دبستانی. این در مقایسه با دختر خاله و پسر خاله همسن و سالش که میرن مهد دو زبانه، مهد سه زبانه، چه شود؟ این الان اونجوری که باید حتی رو حافظش هم کار نمیشه تو مدرسه. من همچنان میگم اینو بذارید به عهده معلمای پیش دبستانی. این رو اگر من معلمای پیش دبستانیشون رو نمیشناختم و این خانمایی که هستن شاگرد خود من نمیبودن سالهای پیش تو دانشگاه سر همین کلاس ها و دوره ویژه آمادگی برای تربیت رو تو همین مدرسه از خود من سالهای پیش ندیده بودن، نیز همین رو میگفتم، چه برسه به اینا رو میشناسم. این نفر نفر نام به نشان میشناسمشون. نمیدونم شما باشون آشنایی پیدا کردید یا نه، خواهید شناخت. این که جای خود اگر هم نمیشناختم، به اعتبار مدرسه‌ای که شما انتخاب کردید و برنامه و کاریکالم مدونی که داره، میگفتم شما روی استرس زایی علاوه بر خودتون روی این استرس های مدرسه‌ای وارد نشید. یعنی بچه های شما این دوره باید یه دوره آرامی رو طی بکنن. این مقدمه سخنم که خیلی لازم بود. بله من الان ملاک هایی رو برای شما میگم، چون به عهده خود بچه ها بذارید، بچه ها به صورت آنی علایقشون از این شاخ به اون شاخه و نیز به صورت دیداری چشمشون هر آنچه ببینه دلشون هوس میکنه. من ملاک ها و معیار هایی رو برای شما میگم که برای اون اساس شما باید با بچه ها نه اینکه آموزش بدید بلکه زندگی بکنید. این ملاک ها رو بذارید همین الان، این سه تا ملاک رو خدمت شما عرض بکنم که چه برای کلاس زبان دوم، چه برای کلاس فلسفه P4C، چه برای کلاس خلاقیت، چه برای کلاس اعتماد به نفس، چه برای کلاس آیروبیک، چه برای همه اینها، یعنی هم از ورزشی، نرمشی، آموزشی، فیلوزوفیش، دیگه بالاتر از این که دیگه نمیشه. این سه تا معیار رو در نظر بگیرید، ببینید الان وقتشه یا نه، گیرم خود بچه بگه یا نگه. به این ترتیب خواهید دید که تقریبا هیچ کدوم اینها نیازی نیست الا همون زندگی که تا الان شما با بچه ها داشتید و همین مقدار تکلیفی که از مدرسه شما الان درخواست میکنید روزانه که با بچه ها انجام بدن، که البته درخواست نکرده شما، اونا تکالیف خودشون رو میدونن، اینا نقشه راه دارن و برنامه کار دارن. اما اون سه معیار: یک، علاقه مداومی که این کودک در یک کلاس، کلاس آموزشی سه هفته مداوم رفته و شما کمترین خستگی و ریجکتی در این بچه نمیبینید، یعنی رفته کلاس زبان، رفته کلاس اسکیت، رفته کلاس آیروبیک، رفته کلاس یوگا، هرچی، سه هفته به صورت مداوم، حالا هر روزم نه یه روز در میون، اما برای یه بچه 5 ساله سه هفته یه کار برنامه ریزی شده که نیاز به وقت، نیاز به عمل و اکت و اکشن داره. این سر کلاس یوگا که نمیره میشینه فیلم تماشا کنه که، او باید عملیات انجام بده. تو کلاس اسکیت که فقط نمیره میشینه نمایش نگاه کنه، باید اسکیت به پاش ببنده، خودش مانور بده در میدان. وقتی شما سه هفته میبینید که این بچه میره و ریجکت نمی کنه، احساس خستگی نمی کنه و میخواد ادامه بده، این معیار اوله، ولی هنوز کامل نیست. 30%. دو، از نظر خستگی جسمی و کشش بدنی شما ملاحظه کنید که این بچه داره میکشه. چند وقت بگذره، هر چند وقت، این دیگه وقت نداره، ممکنه سه روز سوم خودشو نشون بده، ممکنه هفته پنجم خودشو نشون بده، همچنان داره اصلا علاقه میکنه با، چون بعضی وقتا بچه ها درگیر یه جوی میشن که علاقه ایجاد میشه، اما شما میبینید که پشتش زیرشش دیگه گود افتاده از بیخوابی، از نظر توان بدنی کم آورده، این سه بار زمین خورده، ضرب دیده، الان احساس میکنه که این کلاس رو اگه بگه نمیرم انگار یه چیزی کم میاره، اما این کمر و این پا و این جسد جواب نمیده الان برای این کار. این کار چیه؟ یه کار بدنیه معمولا. این دو. سوم، به خصوص در مورد که این امر شایع و گرفتاری شایع ماست، به خصوص در مورد بچه هایی که واداشته میشن به کلاس های زبان دوم و سوم، زمانی که بچه ها از نظر خزانه واژگان و ادای کلمات عادی روزمره، نه بیان های ادبیاتی، نه بیان کلمات و جملات عادی روزمره، شما هنوز احساس میکنید که وکبولری لازم، یعنی خزانه واژگان لازم رو ندارن، یا در بیانشون لکنت هنوز میوزن، یا چیزه و آهان و مثلا و چی بگم و از این اضافات و پارتیکل های مزاحم کلامی زیاد تو سخنشون دارن تا اصل منظور رو بخوام برسونن، اینجور بچه ها رو شما عجله نکنید، به کلاس های زبان بفرستید. پس بذارید از آخری شروع کنم. یک، اجمال استعداد و آمادگی ذاتی و ذهنی. دو، آمادگی و توان جسمی. سه، علاقه. گاهی میبینید هر دو هست، علاقه نیست. ببینید من الان جسمم مثلا اجازه میده کشتی بگیرم، مثلا دارم میگم، جسمم اجازه میده کشتی بگیرم، عرضم به حضورتون که شرایط دیگه هم مثلا فراهمه، حریفم هست، میدانم هست، هیچ علاقه ای ندارم، این انتخاب اول من، ولو اینکه جسم آمادگی داشته باشه، این ورزش نیست. شما نباید بگید که به یه نفر که آخه حیف از این توانایی یا نمیدونم آمادگی بدنی نیست که تو کشتی نمیگیری، و میگه من خب شنا کنم، میگه من اسکیت میخوام بازی کنم. علاقه یک محلی از اعرابه. به این ترتیب شما با ترکیب این سه تا فاکتور میتونید ببینید که آیا به بچه‌هاتون دارید بار اضافه میدید یا نه. خب چرا میشه، ولی چجوری؟ اون چجوریش هزار دردسر داره که الان از بحثمون دور میشیم. بله، علاقه رو میشه ایجاد کرد، ولی گاهی اوقات هم شما علاقه او رو ایجاد نمی کنید، علاقه خودتون رو دارید به زور به او منتقل می کنید و خیال می کنید دارید به او علاقه میدید. خب همه اینها مثال و مقدمه بود برای اصل مطلبی که الان میخوام وارد بشم. شما مگه سوال مرتبطی دارید بفرمایید. سوالایی نکنید که جوابش رو کاملا میدونید، یعنی میدونید که منظورم این است که خب هیچ چاره ای جز این نیست که تسلیم. ببینید من اول صحبتم گفتم که ما باید زندگی طبیعی بکنیم. زندگی طبیعی یعنی همونیست که هست. برای شما که شاغل هستید مثلا، طبیعت چیه؟ طبیعت اینه که شما صبح برید سر کار و اگر دایه پرستار، منظورم پرستار فرمال نیست، یعنی مادرتون، یعنی خواهرتون، یعنی دختر بزرگتون. وقتی در دسترس ندارید که این بچه رو بگیره، خب بچه رو که نمیتونید تا قروش قفل بکنید، یه مقش اسباب بازی یا خوراکیم بریزی جلوش برید، اینو باید به یه مهد بسپرید. این شرایط شما. بله گفت از غذا سرکنگبین، صفرا نمود، روغن بادام خشکی میفزود. من ولی قصدم این بود که در همین مقدمه سخن یه مقداری از استرس های شما بکنم، درستی که کار برعکس کردید. نه عذاب وجدان نداشته باشید، هیچ دلیلی بر عذاب وجدان نیست و همه تلاش من همین است که استرس زدائی بکنیم نه استرس زایی. معلومه دیگه این شرایط که شما گفتید، شرایط بعضی دیگران ممکنه حتی پیچیده تر از شما باشه، در همون شرایط هم شما به مهد کودک وقتی فرزندتون رو میسپرید، اون وقت به او میگویید که با فرزند شما جوری عمل بکنه که تا حدودی جای شما رو پر بکنه. حالا اگر خود شما بگید که خب حالا هم فال هم تماشا دیگه، بذار با یه تیر دو نشون بزنیم، ما که این بچه رو میذاریم مهد، حالا بذار صبح تا از باش انگلیسی صحبت بکنن، این بچه زبون مادری رو هنو در نیورده، حالا باید با زبان نامادری خودشو تطبیق بده. و خب این فریبندگی های روزگارم که کم نیست، یعنی به صرف تبلیغات و اعلانات بر سر مهد کودک ها و پیش دبستانی ها که دو زبانه، سه زبانه، نمیدونم چندگانه سوز، نمیدونم به روش نمیدونم مونتسوری، روش هایلایت. دیشب من یه چیزی دیدم خیلی جالب بود برام، سردار یه مدرسه توی تبلیغش نوشته بود با رویکرد شناختی و توجه به سواد علمی. حالا روی کرده شناختی دیدم از همون کلمات مده که خیلی ها میگن معنی داره، ولی خب اون خیلی هایی که میگن معنیشو نمیدونن چیه. یعنی cognitional approach، خب این یه روی کرده شناختی اب نداره. حالا ما فکر میکنیم که هر کی میگه لابد معنیشو میدونه، که نمیدونن. اما اون دومی رو من که یه عمر دست و پا دارم میزنم تو این ترمینولوژی، یعنی تو این واژگان، نفهمیدم و جز خنده و لبخند خدا خیرشون بده در لبانم نیومد. مدرسه‌ای که سواد علمی داره یاد بچه ها میده، حالا بود مدارس دیگه بی سوادی علمی دارن یاد بچه ها میدن، یا سواد غیر علمی دارن. من سه چهار آلترناتیوش رو تو ذهنم بردم. خب سواد علمی میتونه سه تا آلترناتیو دیگه داشته باشه: سواد علمی، سواد غیر علمی، بی سوادی علمی، بی سوادی غیر علمی. دیدم همش بی معنیه، مگر اینکه با مسامحه بپذیری منظور از سواد علمی یعنی به بچه ها هم زبان دوم یاد میدن هم کامپیوتر. خب این جزء افتخارات هیچ دبستان کلاس اولی نیست که بگم من بچه‌ها میخوام اینا رو یاد بدم. یعنی اگه یه آدم یه ذره تاثیر کرده چیز فهم باشه، این تابلو رو دلیل بر ناشیگری اون دستانده، یعنی میگه پدر مادرها به همین دلیل ثبت نام نکنید بچه‌هاتون توی مدرسه، چون اینا هنوز هیچی نشده، میخوان به بچه‌های شما سواد علمی یاد بدن. ولی میدونی خیال بچه با بعد راحت بود، نه اونی که نوشته، نه اونی که دستورشون داده، نه اونی که اون تو هیچ کدوم نمیدونن چیه. این است که حالا بچه‌ها هم میرن بالاخره یه جوری میشه. امیدواری بچه‌ها یه جایی برن که یه جوری خوبی بشه و با شما پدر مادرای حواس جمع ان شاءالله جور خوبی میشه. از این مقدمه عبور بکنیم. دوران تعامل و بازیست. گیرم این بچه ها در این روزگار در پیش دبستانی ها بهتر میتونن این دوره تعامل و بازی رو بگذرونن. تو این دوره تعامل و بازی چه اتفاقی باید بیفته؟ بیاد روی این برگه‌ای که خدمتتون داده شد، پنج صفحه خدمتتونه، این رو هر جلسه همراهتون بیارید، پاراگراف به پاراگراف با هم پیش میریم. خواهید دید که ده جلسه کم خواهیم آورد برای اینکه حق این مطلب رو ادا بکنیم. با وجود این من سعی میکنم که یک برآوردی داشته باشیم در پایان ده جلسه. تعامل و همکاری با کودکان در سیر رشد مهمترین رکن در شکوفایی و بالندگی آنان است. این تعامل در سنین پیش از دبستان از آن روی مهم است که فرزندان در حال ساختمندی نظام تفکر و عبور از تجربه های قضاوت، هیجان و عاطفه هستند. معبری که در این مهم طبیعت هوشیار به اذن پروردگار بر این نوع نهالان تدارک دیده، مسیر بازی و خلاقیت است. یعنی من اگر دستم میرسید دیشب به اون خانم معلمی که فقط تابلوشو سر در مدرسه دیدم، میگفتم خانم معلم جان، خانم مدیر جان، بیا بالای سر در مدرسه بنویس مدرسه مثلا چه میدونم عقبت خانم به روش خلاقیت و مثلا بازی. این مردم میفهمن این یعنی چی، خودتونم متوجه میشید یعنی چی. بازی گروهی این معنی داره، ولی سواد علمی، یعنی حتی رویکرد شناختی، مخاطب عام چی متوجه میشه از رویکرد شناختی؟ شما بگو بخش اعظم کار ما در هفته کار دستی با بچه هاست. حتی ریستر از این بگو ما 3 روز در هفته بچه ها رو میبریم توی طبیعت، اونجا شن جمع کنن، اونجا خاک جمع کنن، بعد علک کنن خاک رو، شناش بمونه، خاک نرم و ریزش رد بشه. شما بگو ما هفته یه روز اینا رو میبریم آب بازی بکنن، شما بگو ما این بچه ها رو میبریم توی طبیعت برگ جمع کنن، کرم جمع بکنن. خب یه چیزی اونطور، خب رو تابلو مدرسه که نمیشه بنویسن مدرسه به روش جمع‌آوری کرم خاکی، باید بنویسن به روش مثلا شناختی. این سه خطی که اینجا نوشتیم، این یک کتابه. چطور؟ بازارگرمی نمی کنم. حالا شروع می کنیم. خودتون خواهید گفت که آقا بس دیگه، بریم سر خط 4. خواهید گفت، یعنی مطلب اینقدر عمیقه، قبول نداری؟ همراهی کنیم. کلید واژه اینجا هست که این کلید واژه ها رو باید دقت کنید. من مهمتریناشو میگم. 3 کلمه اینجا از نظر گذروندیم. یکی کلمه قضاوت، یکی هیجان و دیگری عاطفه. این صدا رو بگیم تنظیم کنم. قضاوت، هیجان، عاطفه. من اگر صاحب پیش دبستانی باشم، برای تبلیغ پیش دبستانی میگم پدرها مادرها، اگر میخواید در دوران ساختمندی تفکر بچه هاتون این بچه ها یک عبور سالم و سیف داشته باشند، من تضمین می کنم، من کارشناس پیش دبستانی. از من می پرسن چی یادشون میدی؟ به جای اینکه بگم زبان اسپانیایی تضمین شده 3 ماهه، یا با این بچه ها یه جوری دست آموز توتیوار و با فشار کار می کنم که سر 2 ماه بیان برای شما مثلا یه نمایش به زبان انگلیسی بازی کنن، یا یک سرود به زبان مغولی برای شما بخونن، هرچی. به جای این میگم میرم روی 3 نکته از ساخت تفکر اینها. خب اینا نیست درد سر داره، اینا نیست کار داره، اینا نیست تحصیلات میخواد، و چی حال تحصیل داره برای زدن یه مدرسه؟ امروز مدرسه زدن تحصیلات نمیخواد، آشنا برای وام بانکی میخواد، تموم شد رفت. و یه چند نفر افرادی که تو خونه حوصله‌شون سر رفته، خاله و عمه و دختر خاله و پسر دایی و اینا، بیان دیگه جمع کنید دیگه، دور و بر کارو بگیریم، بچهای مردم رو جمع کنیم که چیکار کنیم، که با رویکرد شناختی و سواد علمی به اینا یاد بدیم. اما اگه حساب و کتابی در کار باشه، میگم من 3 چیز رو باید به این بچه بدم. 1، استقرار نیروی قضاوت در این بچه. 2، تربیت هیجانات رو در این بچه. 3، تثبیت عواطف رو در این کودک. پس چی شد؟ این 3 تا. اولی چی شد خانم؟ استقرار نیروی قضاوت، یعنی ما میخوایم این بچه هنوز چی نشده قاضی بشه؟ نه، صبر کنید من بگم منظورم از قضاوت چیه. استقرار نیروی قضاوت، حکمرانی، حکمرانی در همون حد کودکیش. رو چیا حکم برانه؟ الان بهتون میگم رو چیا. اینقدر مطلب الان ساده میشه که خودتون کیف میکنید. دومی چی؟ تربیت هیجان، یعنی شکل دادن به هیجان ها. سومی تثبیت عواطف. ببینید مهربونی یه عاطفه است، دوست داشتن آدما یه عاطفه است. خب اما توی پارک وقتی میره چهار تا همسن و سال خودشو میبینه که دارن تاپ سواری میکنن، الله کلنگ سواری میکنن، بدون اینکه تصمیم بگیره یا از شما اجازه بگیره میدوی میره قاطی اینا، شروع میکنه به بازی کردن و ورجه ورجه کردن، این یه هیجانه. بعد از این اتفاق ممکنه که از اون بچه ها جدا بشه، هیچ طوریش هم نشه، یعنی نه دلش دیگه تنگ شه برای این بچه ها، نه رابطه ای با این بچه ها برقرار کنه، نه شماره تلفنی با این بچه ها رد و بکنه. خب اما در مورد مادر بزرگ پدر بزرگش چی؟ ما میتونیم بگیم که فقط هر وقت مادر بزرگ پدر بزرگ رو دیدی ما فقط راضی به این هستیم که سلام کنی و بپری تو بغلشون و جواب سلامشون رو بدی، اما بعدا دل تنگ نشد برای مامان بزرگت، اشکال نداره، طوری نیست. اگه مامان بزرگت مریض شد گفتیم بریم عیادت، بریم حالش رو بپرسیم، تو نفهمید عیادت یا حال پرسیدن یعنی چی. بله این مامان بزرگ رو از دور میبینم، وقتی میبینم شکلات رو اینجوری کرده میدوام میپرم تو بغلش. چرا؟ برای که من شکلاتش رو میخوام. این یه هیجانه، این یه کششه. اما خود مادر بزرگ نیاز به یک ارتباط دلی داره. پس بعد از گذر از هیجان ها ما یه دوران تثبیت عاطفه داریم، این عاطفه ها باید تربیت شه در جای خودش. پس سه تا حوزه است: حوزه استقرار قضاوت، حوزه چی؟ تربیت هیجانی. ردیفای آخر میبینن خط منو، میتونین بخونی. و تثبیت عاطفی، تثبیت عواطف. حالا جالبه، شما این کلمه قضاوت هنوز میدونم یه قدری براتون درشته. قضاوت از قاضی میاد و از حکمرانی میاد و از مجازات میاد و از حکم کردن و ها. قضاوت وقتی ما میگیم در مورد بچه ها یعنی به چه فهم و توانایی برسند. اونجایی که گفتم الان گوش بکنید، یادداشت بکنید، کیفش رو خواهید برد و درشتی احتمالی تا الان سخن براتون جبران خواهد شد اینجاست. نگاه کنید، کودکی که یاد میگیرد نظم شخصی در مورد وسایل کار شخصی و خودش را، کودکی که می آموزد نظافت شخصی در حد خودکفایی اولیه را، کودکی که می آموزد وقت شناسی را، هنگامی که میخوان به یه فیلم به یه در سینما برسن تشخیص میده که چه ساعتی باید آماده بشه که با این ترافیک برسن به فیلم. چهارمی، کودکی که وعده به قول و قرار رو میفهمه. اینها همه موضوعات قضاوت و تحکم اخلاقی به خیشتنه. پس وقتی میگیم فرزندان ما در این دوران باید پایه ای از فهم قضاوتی و حکم اخلاقی رو نسبت بهش تربیت بشن، این چهار تا اتفاق بیفته. شما ساده تر از این سراغ دارید در تربیت بچه ها؟ ها؟ به این نظم و ترتیب تا حالا شنیده بودید؟ بگید نه که یه ذره دل من خوش بشه. شنیده بودید ولی شاید به این نظم و ترتیب نه، و اگرم شنیده بودید تو پازل هزار تیکه خیلی از شنیده های دیگتون، یعنی در کنار اینکه اگه بچه ما اهل مسجد و محل و نماز اول وقتم بشه در همین 5 سالگی، من مادر چه دلی ازش شاد میکنم. و یادم میفته که چون بی وضو شیرش ندادم، این هم نتیجهش، اون خیلی عالیه. و هزار تا چیز اینجوری اگرم شنیده بودید قاطی پاتی این حرفا شنیدید. یعنی یه فرزند صالح، یعنی تو 5 سالگی پختگی 50 سالگی، اونم یه عارف واصل به مقصد رسیده. نه، همین چهارتا، یعنی تکلیف کوچیک قابل انجام و قابل استحصال نتیجه و قابل بازرسی بازپرسی. یعنی شما بعد یه مدت میتونید بیاید در کنوازش رو باز کنید، نشونش بدید کانسکوئنت کارش رو، یعنی پیامد کاری که کرده یا نکرده. ها؟ یعنی به چشم خودتون ببینید و به چشم او بکشید که قرار بود جورابات از زیر پوشا بالاخره جداسازی بشه. این فله که معلوم نبود کدوم جورابه، کدوم زیرپوشه، کدوم کلاست، قرار بود تو این 3 طبقه‌ای که کمدت داره اینا تفکیک بشه. چرا نشد؟ مشکل کجاست؟ بهش فرصت میدید که این رو حل بکنه تا آخر هفته، یعنی لباسهاشو به تفکیک منظم بکنه. اگه نکرد چی؟ این اگر مگرها رو فعلا بذارید، اگه نکرد قطعا از خونه بیرونش نمی کنید، از یه وعده غذا محرومش نمی کنید. امتیاز منفی هم حوث حوث به این زودی بهش نمی. ببینید این اگر مگرها میدونید چیه؟ چیز کم فایده، اگر نگم بی فایده. چرا؟ چون که پدر مادرای خود ما هزار تا از این اگر مگرا با ما داشتن و نشد، ما الان هممون یکی از یکی بهتر داریم زندگیمون میکنیم. صحبت بر سر این نیست که شما بگید اگه نشه دنیا آخر میشه. صحبت بر سر این است که هر چیزی در جای خودش اگر بشه این بهینه است، قدم های بعدی رو بهتر میشه برداشت. و این اگر نشد چی؟ انشالله بعدم میشه، بعدم جبران میشه. از استرس شما کم کرد این داستان؟ آره. من اصلا ضد استرسم، حالا خواهید فهمید، چون اکثریت شما منو نمیشناسید جزی اقلیتی. از اون اقلیت شما بپرسید، من اصلا کلن هم صلح کلیم، هم ضد استرسم، هم خیلی ریلکسم. تو ریلکسیشن آدم میتونه بگه، بشنفه، عمل بکنه. تو سلوخ خلوقی آدم دو تا کار خوبم که میکنه، 3 تا 4 تا کار خوب دیگر رو تو دلهوره از دست میده. کارهای خوب تو این دنیا زیاده دوستان، قرار نیست همه کارهای خوب رو بچه های شما انجام بدن. بچه های شما بعضی هاشو انجام میدن، اونایش که زمین موند و بچه های دیگران، اونام تازه همشو نمیتونن، همینجور بچه های دیگران. در روزگار ما نشد، روزگار ادامه دارد. روز قیامت کیه؟ هیچکی نمیدونه. انقدر حالا طول داره تا روز قیامت بیاد، به دلیل اینکه از زمان حضرت آدم تا الانم خیلی زمان گذشته و همچنان زمان ادامه داره. قرار بر استرس زایی نیست، ولی این کارهایش که باید انجام بدید. سخن در این بود که اگه نشد چی؟ من به اگه نشدش الان فکر نمی کنم، میگم الان این کارا رو انجام میدیم، هر میزان که توفیق داشتیم اون نتیجه است. در کار تربیت این تز رو شما از من بشنوید و بپذیرید، تربیت مقصد نیست، مسیر. مقصد، ببینید من میگم که راه افتادم دارم شیراز، 1 کیلومتر تا دروازه شیراز من هنوز نمیتونم بگم رسیدم شیراز، ولی من میتونم بگم دارم میرم سفر. به عوارضی قوم نرسیده من احساس میکنم در سفرم. قبوله؟ یعنی همین که شما از دروازه شهر زدید بیرون، خیالتون راحت شد که دیگه نمازتون شکست است. خود این یه مژده و بشارت خیلی عالیه که آدمو سر حال میاره. نه. همین که میگه نماز شکست است، اصلا واه چه اتفاق خوبی افتاد. خدا جو اصلا خوبی سفر یکیش به همینه. تکلیف یه قدری کم میشه، خوشی زیاد میشه. حالا اگر آدم در همون حذر هم تکلیف رو یه جوری دید که پیش از این که کلفتش رو ببینه خوشایندیش رو حس بکنه، اونم راههایی داره که بحث دیگریست. بچه‌های ما چرا بعد از سن بلوغ و تکلیف کاهل نمازتر میشن تا قبل از سن بلوغ؟ بخواد این که قبل سن بلوغ شما زور و اجبار نداشتید، گودی میای مسجد، اونم از خدا میخواست بیاد. چرا؟ برای اینکه بابا یا شما وقتی مسجد میره تو رای بستنی هم میخوره، تو مسجد بلنگو دست میگیره، یه دعا میخونه، نمازشو خوند، خون نخون نخود کسی بکن نکن بهش نداره، اتفاقا با مسجد میخونه. ولی از شب تکلیف میبینه وای اگه یه رکعت نماز بخواد قضا کنه، وجدانن این چند صد میلیونی که برای این سالونی که اجاره کرده بودن برای جشن تکلیف، وجدانن جواب او رو چجوری بده به بابا؟ یه مجلس گرفتن مثل عروسی، جشن تکلیف دختر 9 ساله، بعد حالا بعد گیر میکنه سر این تضاد و تناقض، فردا که خواب میمونه روز اول احساس عذاب وجدان داره، وای از این 5 میلیون 10 میلیونش امشب رفت، 5 میلیونش فردا شب میره. سر یه هفته تسبیه میشه، ذهنش آروم میشه، اونی که براش میمونه کاهل نمازی یا بی نمازیشه، یعنی نخوندیم طوریم نشد، ولی بابا اون جشنم گرفت، خدا خیرش بده، یه دو مادن سل ارحام کردن رفتن، ربطی به جشن تکلیف رو نه. حالا جشن تکلیف رو یه جور دیگه میشه گرفت، یعنی بماند بچه ها رو پیش از تکلیف میشه خوشایندی عبادت رو کم و بیش به مشامشون کشید، این بو و رایحه رو، و بعد از تکلیف اتفاقا برعکس اونی که الان مراقبت میکنن که خوندی نخوندی، آفتاب رفت آفتاب زد، کلن به عهده خودش بذارن، میگیر آقا به عهده خودش بذارم که ممکنه نخونه، این همین حرفه، خب بله ممکنه نخونه، من این قراره که همیشه بخونه، خب گاهی هم نمیخونه، نباید اونجوری بشه، من دارم توصیف میکنم، وانگهی با این شب به شب مراقبت شما مگه او بخون میشه؟ از قضا از فردای اون روزی که این به سن تکلیف رسیده باید احساس بکنه تکلیف یعنی دیگه من خودم میدونم، 24 ساعت به من فرصت بدیدم ببینم خودم میدونم یا نمیدونم. آخه شما که هیچ وقت فرصت ندادید به من. یه علت کاهل نمازی بچه ها اصرارهای بیش از حد پدر مادرها از شب بعد از تکلیفه، اصراری که باید نه به شکل اصرار بلکه به شکل‌های مختلف انگیزه سازی از پیش از دوران و شب تکلیف انجام بدن. ببینید یه اسب وقتی میخوان از مانع بپرونن چه کارش میکنن؟ قبل از روز مسابقه از 100 متر 200 متر دورتر از مانع هی میدونن تمرینه، نمیارن پشت مانع واسونن بگن بپکه. همین داستان مکلف شدن و نماز روزه بچه هاست که مربوط به این بحث ما نیست، به مناسبت این آوردم که سوال میکنید اگر نشد چی؟ خب نشد، به وقتش میشه. آیا به وقتش هم نشد چی؟ مگه شما تعیین وقت میکنید؟ مگه زمان دست شماست؟ حالا آقا یکی واقعا هیچ وقت نشد، بسیار خوب، یه چیزایی در این عالم میشه یه چیزایی نمیشه، این یکیش نشد این میشه. الان آدم هایی هستن که خیلی بیرونشون تمیزه ولی داخل تو که میری کمدشون نامرتبه، خدا خیرش بده که اقلا بیرونش تمیزه. حالا اگه هم بیرون ناتمیز بود هم درون، میگیم اب نداره، جلنبول و شلخته هست هم بیرون هم درون، ولی خب خدا رو شکر بخشناسه. حالا اگه بخشناس هم نبود چی؟ خدا رو شکر میکنیم که به قول و قرارش پابنده. آقا اگه اینم نبود چی؟ شما اومدین سر کلاس راهکار بگیرین یا اومدین جر و منجر کنین با من؟ یعنی هرچی ما میگیم شما بخواید بگی اگه اینم نشد، میگیم ایشالله آخر تابستون ببریدش مشهد ببندینش به ذریع امام رضا علیه السلام دیگه همش خوب شه. داستان این نیست که ما در تئوری تو ذهنمون هی بگیم اگه نشد، اگه چنین شد، استرس یعنی این. واقعیت چیه؟ واقعیت این است که ما بچه همون نظم شخصی رو باید یاد بدیم. چگونه؟ یک، الگو سازی از نظم شخصی خودمون، لباس پوشیدنمون، اتاقمون، کمدمون، حیطه تکالیفمون توی خونه و توی زندگی. ببینید من یه مثال خیلی واضح برای شما بزنم. این مثال با یه وقت ناراحت نشید، عصبانی نشید. مثلا اگه من گفتم حوزه آشپزخونه، شما نگید آقا اینو باید به پدرها بگید، به ما چه ارتباطی داره، ما که با آشپزخونه مثلا کاری نداریم. معذرت میخوام، ولی این در فرضی که ممکنه بعضی خانوما، و اگر گفتم حوزه ماشین، ماشین باید تمیز باشه، ماشین باید پاکیزه باشه، ماشین باید همه چیز سر جاش باشه، ها؟ حالا بابا مامان، حوزه های شخصی زندگی ما. ببین شما وقتی به بچه‌تون میگید، صد دفعه گفتم پشت در وقتی که کفشاتو در میاری یکی اون سو نباشه یکی این سو، کافی نیست که شما کفشتونو در میارید جفت بکنید. خب این چه هنر هست البته، ولی یه هنر بالاتر از این است که شما دلداشت کفشتون بداری توی اون جا کفشی بذاری. یعنی دو فرکانس اقلا شما بعد از رفتارهایی که بچه‌تون توصیه میکنید و از تارگت هایی که از اون میخواید، خودتون باید دو فرکانس جلوتر باشید. تو این زمینه اگر برید روی مثال ها و تعمیم های زندگی، انقدر مثال پیدا میکنید. تو همون نمازی که گفتم، اگه گفتی چجوری در میاد این فرمول اونجا، فرمول، آها، شما اگه نماز شب نمیخونید، خواهش میکنم به نماز اول وقت بچه تون گیر ندید. همین که اون نمازشون میخونه کلاتون بندازید آسان. یا شما میگید من اهل نماز شب و تهجدم، آها من شب قدر رو درک کردم. یعنی چطور؟ یک سال 365 شب من بیدار بودم، دیگه شب قدر 366 رو میام، اگه باشه یه سال کبیسه است دیگه، 367 که نداره. اگه اینه، اینجا ما باید بگیم که این بچه رو واقعا باید بدیم دست حضرت هود یا صالح پیغمبر، اینو صالحش کنه. ولی وقتی من خودم نمازم رو میخونم دیگه چجوری میخونم؟ میخونم دیگه. وقتی من میگم من نمازم رو میخونم، این بچه باید بگه آقا منم نمازم رو گاهی میخونم گاهی نمیخونم دیگه. من اینجا از این بچه ایرادی نمیگیرم. یا پدرمادری که میاد شاکی میشه، گاهی اوقات بعضی مادرها با دختراشون میان پیش من، البته اینا به ما مربوط نیست، ولی خب پدر مادرها بندگون خدا هم گاهی اوقات بیش از اندازه بار روی ما میگذارن، یعنی خیالات خوش دارن، دستشون درد نکنه به حسن نیتشون. و از جا با سوی دیگر گاهی واقعا خیلی لاعلاجن طفلکا که دیگه به هر کی میرسن میگن از جمله به ما، میان میگه آقا دکتر تو رو خدا یه کاری کن این حجابشو. بارها برای من پیش اومده، هر دست دخترشو گرفته و گفته این حجابشو، یا دختر اونجا نشسته به من اشاره میکنه آقای دکتر حجابشم یه تذکر بدید. اولا بنده به عمرم در مورد حجاب به کسی تذکر ندادم و نخواهم داد. سوء تفاهم نشه. در مورد اعتقادات یا احکام و تقیدات سوء تفاهم نشه. بحث تذکر و این هاست که او یه داستان دیگریست و شرایط و فلان. ندادم و نخواهم داد. حالا گیرم که بخوام برم این یه مورد رو بگم، تا میام بگم من میگم خب من اول با این مادر باید پیشنم صحبت کنم اگه قراره به تذکر هجا. آخه این چه انتظاریست که شما از فرزندتون انتظاری دارید که به خودتون وقتی مراجعه میکنید میبینید که اگر او نیز از زاویه چشم خود شما رو همینجوری بنگره، شما رو نمره کامل نمیده. حالا که اینجوره چیکار کنیم؟ هیچ تذکری به بچه هامون ندیم چون خودمون کامل نیستیم. اینم که راه نشد. با من هستید؟ حواستون به منه؟ آفرین. پس چیکار کنیم؟ خودمون رو به شخصیت الگویی نزدیک و نزدیک و نزدیکتر کنیم. تو چی من الان صاف نمیپرم سر نماز شب، او به خودتون مربوطه و خیلی چیزای دیگه. اما در زندگی بیرونی بچه ها کمد شما رو میبینن، آشپزخونه شما رو میبینن، ماشین بابا رو میبینن، کفش پشت در آپارتمان شما رو میبینن. زمانهایی که خیلی خسته هستید، نوع حرف زدنتون، نوع واکنش های کلامی یا رفتاریتون رو میبینن. دوم در مورد نظم شخصی، ساده کردن کار برای بچه ها. ما گاهی به بچه ها میگیم وای این بازار شام حالمو به هم زد، دیگه من نمیتونم توی خونه زندگی کنم، برو تو اتاق تا زور یه دستی سر گوش اتاقت بکش بیا بیرون، دستی سر گوش اتاقت بکش بیا بیرون. میدونید که از اون توصیه های گرد و لیزه که هیچ جا با نمیسته. ضمن این که اگر او رفت یه دستی به سر گوش اتاقش کشید آمد بیرون، ممکنه اون دست کشیدن مطابق میل شما نباشه، او میره جبه آبرنگ رو برمیداره و دستی به گوشه دیوار اتاقش اونجوری که سلیقشه میکشه و میاد بیرون، میگه مامان دست رو کشیدم، ببین من این پرده رو زدم کنار، این گونی رو اینجوری آویزون کردم. به این میگن هنر سورئال. ها بچه ها میگه سورئال چیه؟ حالا بیا درستش کن، برو دستی به سر گوش اتاقت بکش. درست مثل اینه که شما به پسر تازه بالغتون میگید من نمیفهمم تو کی میخوای دست از این اخلاقت برداری. کدوم اخلاق؟ شما بگو چرا به وعده هات پابند نیستی، این شد خلق. ولی اخلاقت یعنی چی؟ این چیکار کنه؟ شما بگو چرا جوراباتو که در میاری یکی رو میندازی تو حال، یکی رو میندازی تو آشپزخونه، پس چیکار کنم؟ این دوتا رو دست بگیر ببر بنداز تو سبد لباسا توی حمام. این میشه رفتار. ولی بگیر وای بوی پات همیشه منو بیچاره و کلافه کرده، میگه من خلقتم اینه دیگه، خدا اینجوری پر عرق منو آفریده. به چیزی ایراد نگیرید که او اگه خاص بره بپردازه ندونه از کجا شروع بکنه. پس کار رو ساده میکنیم، بهش میگیم طبقه دوم کمدت که مربوط به جوراب هاست، مربوط به زیرپوش هاست، مربوط به لباس عروسی و مهمانی. کار رو ساده کنید و تکلیف رو روشن بهش بگید. نکته سوم مشارکت در امور شخصی اوست، یعنی او خودشو تنها نبینه در زمینه به سامان کردن وسائل و اجزاء زندگیش. چیزهای دیگه یه میشه گفت فراوان، فعلا این نکته ها مهمترین نکته هاست که میتونه تو همه خونه ها قابلیت عملیاتی شدن داشته باشه. اینها همه زیر مجموعه قضاوته، یعنی این بچه به این قضاوت میرسه که نظم شخصی بهتر از به هم ریختگی و بی سامانیست. این بده؟ خب آیا ارزش این کمتر از ارزش دو ترم زبان فشرده است که الان تو بیعلاقگی، تو خستگی از خواب صبح زدن و رفتن خواب آلو سر کلاس میره یاد میگیره، بعدم محل مصرف نداره از یادش میره؟ این بچه هایی که دیروز از کنکور زبان دادن جز 12 هم بودن دیگه، اینا بیش از 12 ساله دارن زبان میخونن، قسم میخورن، یعنی اینا به قانقونی که افتادن قاعدتا پدر مادراشون غم این رو داشتن که اینا یه زبان دوم یاد بگیرن. خب اینا رو الان توی فرودگاه پیادهشون کنید، فرودگاه لندن، توی فرودگاه انگلیسی زبان، ببینید لای هتلشون رو میتونن بپرسن آدرس هتلشون رو از همون پلیس اونجا یا رسپشن اونجا یا نیان، بالاخره میتونن بپرسن. یعنی اینقدر سر و دست خون میدن که خود این سر و دست یه کاری میکنه. ولی میتونه همینجوری که من الان دارم با شما حرف میزنم بعد 12 سال کلاس رفتن بپرسه که آقا فلان هتل از کجا میشه برم و بهترین راه ارتباطی برای زودتر رسیدن با مترو کدومه، با اتوبوس کدومه؟ میتونن؟ نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه به زور رفتن سر کلاس، به خاطر اینکه احساس نیازی نبوده. احساس نیاز تازه شروع شده. آیا اینا تو مدرسه یه روز مجبور بودن که فقط انگلیسی حرف بزنن، حتی سر کلاس های فارسی؟ یعنی صنایع ادبی رو در کلاس‌های فارسی به زبان انگلیسی باید اینا حرف بزن. این میشه چی؟ مشابه سازی محیطی. نبوده و این اتفاق نیفتاده. نکته در این است که وقتی که شما در استقرار نظام قضاوت به بچه ها یاد میدید که نظم شخصی یعنی رسیدگی شخصی به وسائل کار و مسئولیت پذیری در مورد وسائل شخصی، این مهمه. به اندازه زبان دوم که از 4 سالگی 5 سالگی شروع کنیم مهم هست، اگر نگیم از او مهمتره. با کدوم کارها؟ با این کارها. نظافت شخصی چی؟ نظافت شخصی یعنی استحمام به صورت شخصی و خودکفا. زمانهایی که کار سخته شما باهاش وارد مشارکت میشید، با همدیگه یک کاری رو انجام میدید، یه در میون، دو در میون، و شما اول کار رو شروع کنید و سطح کار رو به خودش واگذار بکنید. منتها حضور شما حضوریست که دلگرمی و خوشگرمی براش میاره و بهش حس و حال میده. نظافت شخصی، در نظافت شخصی همچنان مسئله الگو کار حرف اول رو میزنه، اما در نظافت شخصی شما یک زمان مشخص و معین بذارید برای استحمام. بچه های شما تو این سن باید بتونن خودشون حمام برن و استحمام کنن. بیش از اندازه بچه ها رو شما معطل و معلق به خودتون نگه بدارید برای استحمام، اینا ارزش تمیزی و نظافت شخصی رو دیر متوجه میشن و صلاح هم نیست بیشتر از این بچه ها یا با شما حمام برن، که قطعا دیگه باید از این دوران گذشته باشه، یا حتی با پدرهاشون. ممکنه با پدرها گاهی برن به صورت بازی و تفریح و خنده و اینها، ولی اگه احساس میکنید پدر حوصله نداره یا میخواد بله اینو یه جوری به شروع مال کنه بفرسته بیرون، یا همون دعواهایی که بیرون همون با هم نمیکنن اون تو با هم میکنن، صدا میپیچه، بدتر هم میشه و اینها، همون بهتر که این پدر بزرگوار از این یه خیر صرف نظر کنه. تو همون هم اگه بچه ها با پدرشون میرن، با برادرشون میرن، اینا باید اولا جا باشه که چند نفر جا بشن، ثانیاً بتونن بازی کنن اونجا، بتونن بچرخن، آواز بخونن، خوشحالی بکنن، آزمایش کنن، یعنی یه تشت آب کنن، وسائل مختلف ببرن. چرا این وسیله میره تو آب فرو، چرا این وسیله روی آب میبونه، چرا این وسیله رو هر جای آب رها کنیم همونجا، نه بالاتر نه پایینتر، بازی کنن، انواع بازی‌های آبی رو بکنن و بعد همون رو تمیز کنن، خودشون رو بشورن، بیان بیرون. شما دقت کردید در مورد بچه ها از 2 سال و نیمگی به بعد زمان برترین و حوصله ناسر برترین، چه کلماتی دارم به کار میبرم، بازی حوصله ناسر برترین، یعنی بچه ها با اون پاندایی که 600,000 تومان براشون خریدید و با ریموت کنترل قر میکنه، اخ میکنه، میخوابه، تولید مثل میکنه، چیکار میکنه، 3 تا نیم ساعت بازی میکنه، میذارنش کنار، بعد یه چیز دیگه میخوان، درسته؟ اما 1000 دفعه روزا بفرستیدشون برن همون با یه تشت آب و یه سری وسائل آب بازی کنن، هی آبو خالی کنن، هی آبو جمع کنن، تو لیوان بریزن، تو بشه بریزن، تو لازمایش بکنن، بعد شو خالی کنن بره تو چاه، بعد دوباره آب بریزن، تا شما به زور از همون نیاریدش بیرون نمیان بیرون. اتاقشون پر اسباب بازیه، درسته؟ ببینید 2 تا بازی هست که حوصله بچه‌ها هیچ وقت سر نمیده. ارزون‌ترین بازیام هست. فقط باید حوصله پدر مادر و مربیا باشه که به بچه‌ها این مهلت رو بدن. و اتفاقا مادر همه بازیاست. یکی آب، یکی خاک، به همین سادگی. حالا یه مقداری بخوایم مفصل‌تر بگیم، ببین این بچه‌م با کلمه آب و خاک من به وجد آمد و به خنده. بخوان یه مقداری دقیق تر بگیم، میگیم آب، خاک، برگ، سنگ، این 4 ضلع مستطیل بازیگری بچه هاست نفی دیگر اسباب بازی ها رو نمی کنیم. انواع اسباب بازی ها به صورت به همین صورت هایی که هست دیگه، انواع اسباب بازی هایی که بچه ها دارن علاقمندن، چه به صورت اشیا، چه به صورت بازی های سمبولیک و فکری که با کارت یا با علائم یا با نشانه هاست، همه اینا به جای خود. اما اینا نباید پدر مادرها رو غافل از این بکنه که این بچه ها در طبیعت و در آب و خاک چقدر اینا میتونن رشد کنن. سخن در اینجا بود نظافت شخصی باید یک حال خودکفایی پیدا کنه، یک زمان استحمام، دو آداب استحمام. برای بچه ها یک وضعیت به قول قدیمی ها یه بقش بندیل خاص حمام اختصاصی براشون داشته باشید که خودشون بتونن برن باز و بسته کنن و تصمیم بگیرن. این که شما بچه رو میفرستی تو حموم، بعدم وقتی میاد بیرون همه چی آماده است، حولش این بر آویزونه، لباس زیرش اونجا، لباس روش اینجا، دمپاییش رو جفت کردید، بعد تازه وقتی میاد انگار عروس یا داماد داره از حموم میاد و حالا اسفند دود میکنید و چی و چی و این حرفا، و بعد حالا واسید نظارت کنید اینجا هنوز کف مونده تو دماغت، هنوز پره. این یعنی چی؟ یعنی شما داری با من ادا در میاری که منو استقلالی داری میفرستی همون. ماما برو کنار من، برم همه من بکنم بیام دیگه. ها شما ممکنه بگید اگه اومد یه گوشش پره کف بود چی؟ میخوابه این کف ها میاد بیرون، تمام شده اون تو نمیمونه چیزی. اگه درست خودش رو نشست چی؟ خواهش کنم دیگه این حرف رو نزنه، اینا دیگه در شأن شما نیست، من نمیزنم. نکته رو بگیرید، زمان براش میگذارید. شما وقتی که این استقلال رو بهش میدید، بعدن میتونید باهاش مقررات بگذارید، میتونید بهش بگید تنهایی میری همون، مشروط بر این که بین این ساعت تا اون ساعت میاد بیرون. بعدم ساعت مقرر نمیذارید، چون از اون ساعت در میره بعد حرفتون لغ میشه، بازه زمانی میذارید. اینا مشکلی نیست. آداب استحمام، آداب استحمام این است که خودش تمام وسائل رو از قبل آماده بکنه، خودش تصمیم بگیره بعد از این استحمام چه لباسایی رو بپوشه. بچه ها رو بگذارید در مورد اموری که این سو یا اون سوش به هیچ جای عالم بر نمیخوره خودشون تصمیم بگیرن. ببینید کلی زمستونه میره حمام، اون لباسی که آماده کرده برای بعد حمام بپوشه یک لباس پشمی خیلی سفت و ثقیل دیگه، دیگه آخرش اینه، آخرش اینه دیگه، میپوشه اگه خوشه که ولش کنید دیگه، شما دیگر بتونه او بیچاره در لباس، اگر نه متوجه میشه بذار متوجه بشه اینو در میاره عوض میکنه و سلام. خیلی مطالبی که شما بچه ها سخت میگیرید نگرانی های حاکی از احتمالات بعدیش که تو ذهنتون میاد در ازنشی، اونم همینه، اونم همینه خانم. آها سرما بخور بچه شما سالا چند بار سرما خورده؟ 1000 بار. الان مشالله 1000 مشالله سرما رو گنده است، الهی که زنده باشه سرما. همین دیگه میگم سوال هایی که پاسخش معلومه منظور همینه. البته برای تنوع مجلس بعد نیست گاهی اوقات اینا، یعنی اتفاقی نیفتاده. یه نکته رو من اینجا در مورد آداب استحمام براتون بگم که این نکته از نکات تاریخی است که از تزها و نظریات خود بنده است و اگه ثوابی داره مال بنده است، اگه امتیاز و پترنی داره مال خود بنده است، اما هرچه که هست نکته مهمیه، مال هر کی میخواد باشه. ولی من از هیچ کس نشنیدم، گاهی اوقات هم میگیم تعجب میکنه، و اون این است که بچه ها رو از زمانی که به تنهایی میرن حمام میکنند عادتشون بدید به لباس حمام در تنهایی. این همون چیزی بود که الان تعجب کردید، یعنی چی لباس حمام در تنهایی؟ یعنی شما اگر منزلتون استخر دارید شنای بچه‌تون هم خوبه، مطمئنید که تنهایی میتونه بره استخر؟ تنهایی تنها وقتی هم بره اون تو دیگه طبق مقررات خانواده دیگه ای نمیتونه بیاد، خودش و خودش. اصلا به مخیله خودتون یا بچه‌تون میاد که بدون مایو بره تو آب؟ خودش هم که تنهاست میره مایو تنش میکنه، چرا؟ میگه استخر لباس داره. خب چرا حمام لباس نداره؟ فقط به خاطر یه عادته، ولی با اون فرقی نداره. میگید این کوتاه‌تره، مگه کوتاهی بلندی داره؟ فقط عادته. یعنی عادت این بوده که هر کی میره حمام لخت و عور بره ولو خودش تنهاست. حالا شما ممکنه بگید که آقا اشکالش چیه؟ اشکالی نداره، ما داریم حرفای لوکس تربیتی میزنیم، ولی هیچ اشکالی نداره. ما با این حرفا داریم جلوی اشکالات احتمالی بعدی رو میگیریم. الانم یهو بنده قلبتون خدای نکرده به ارتعاش نیفته که ای وای این دو ساله داره خودش میره حمام و ما توجه نداشتیم، از این به بعد رعایت کنید که چی بشه؟ که مراحل بعدی بهتر پیش بره. حالا چرا تنها هم که هست اوریان نباشه؟ ببینید زمانی که شما میخواید به این بچه حالی کنید تربیت جنسی رو و بگید بدنت احترام داره، یه وقت مثل این ادا اطفارای امروزی فقط ادا اطفار میخواییم دراریم، بدنت احترام داره، مال خودته، یه چیز زلفشتندلیشه، از این حرفا که نه خودمون زردر میاریم چی داریم میگیم، نه اون میفهمه. بدنت احترام داره یعنی چی؟ یعنی من تعظیم کنم روزانه بهش، وانگهی بدنم احترام داره، چه ربطی به رفتارهای جنسی داره که شما دارید ازش تحذیر میدید؟ برای اون روزگار که وقتی یک کلام میگیم بدنت احترام داره اجازه نده کسی دست بزنه، خودت هم رفتار بی ادبی با بدنت نکن، خودت هم رفتار آنورمال با بدنت انجام نده، برای اینکه اون موقع یک کلمه میگیم بفهمه، باید از قبلش عادت کرده باشه که این بدن من انقدر احترام داره که خودم هم که تنها بودم تو حموم یه قسمتایی رو تو آینه نمیتونستم ببینم، یعنی مجاز نبودم ببینم. مجاز نبودم نه اینکه گناه داره. چرا همه مسائل رو میبریم سر گناه و ثواب؟ یه سری مسائل رو ببریم بر سر چی؟ عقل و اخلاق. گناه و ثواب هم البته توش. اخلاق و عقل من میگه که من بی جهت به یک سری اعضاء بدنم نه خیره بشم، نه دست بزنم، نه رفتار آنورمال کنم، چه برسد به اینکه به دیگری اجازه بدم. اینا از کجا میشه شروع کنیم؟ از اون زمانی که بچه وقتی تنها میره حموم میگیم لباس حموم، میگیم ماما خودم که کسی نیست که، من تنهام. میگیم خودت که هستی. ما خودم هستم یعنی چی؟ خودم هستی، آدم یه حد اقلی از پوشش رو باید داشته باشه، همونجوری که استخر میری لخت و عور میری مایو تعریف کن. حالا اگه گفتم اما من استخرم لخت و عور میدم چی؟ میگیم آها اون که یه فرمول شد تا روز آخر آفرین، یه چیز بالاتر از اینم میتونیم بگیم. میگیم خب تا حالا اینو توجه نداشتیم، تا حالا اینو توجه نداشتیم. امروز آقای فیض وقت تشریف فرما شدن یک مطالبی فرمودن، اوف در رو گوهر و جواهر، آها کاش که یه چیز پیشتر گفته بودن، ولی حالا به تأخیر بیشتر نیفته. میگیم اون موقع ما توجه نداشتیم. ما هر توجهی هر جا پیدا بکنیم به مفاد اون توجه باید ترتیب اثر بدیم. در نظافت شخصی همون مسئله ساده سازی هم همچنان اینجا باید اجرا بشه که در حوزه قبل گفتیم که به نظم و انضباط برمیگشت. تو نظافت شخصی به بچه ها مسئولیت های نظافتی ساده خانگی بدید، مثل جارو کردن، جارو برقی، مثل شستشوی ظروفی که میتونن به راحتی بشورن، خوش بکنن و نتیجه عمل و کارشون رو ببینن و لذت ببرن، مثل شستشو و استحمام برادر یا خواهر کوچکتر. البته بهتره که به صورت همجنسی بیشتر باشه و ناهمجنسی در شستشو و استحمام صورت نگیره، چون بچه ها در این زمینه از 4.5 سالگی کنجکاوی در بچه ها شروع میشه در وارسی بدن خودشون، بلا فاصله کنجکاوی و وارسی در مورد بدن جنس مخالفشون، موافق رو درک میکنن و اتفاقاتی میفته در این زمینه ها که لااقل یه مدت ذهن بچه ها رو مشغول میکنه. شما ممکنه بگید آقا این برادر اشکالی داره خواهرش وقتی از حموم میاد خشکش بکنه؟ من میگم نه، مشروط بر این که قبلش شما ملاحظات لازم رو انجام داده باشید، یعنی قسمت هایی که باید پوشیده بشه پوشیده بشه، اتفاقا این بچه بیاد به کمک شما، بالاتنه این خواهرش رو خوش بکنه، موهاش رو خوش بکنه، صورتش رو خوش بکنه، و آدمیزاده دیگه این بچه بودو کنار خواهرت دادم از همون میارم. حالا خواهرش هم وقتی گیز خواهر مثلا یه سال و در مثلا سه ماهش، ولی از همون موقع شروع میکنه که وای چه خبره، از قضا گوشه وامیسته ببینه این شازده بانو که میخواد از همون بیاد در سنی یک سال و سه ماهگی چه اتفاقیه که مامان میگه دور شو چی شو چی شو. نه، اما از اون طرف هم باید حواسمون باشه بیموالاتیه وقت نشه، یعنی نگید این که چیزی نیست چیزی نمیفهمه، خیلی چیزا میفهمن بچه ها. یک اتفاقاتی گاهی میفته که حالا مناسب بازگویی در مجلس نیست، اما آموزنده است اگه میشد انسان بگه، آموزندگی و هوشیاری پیش میاره. در هر حال متوجه باشید، بنابراین در نظافت شخصی علاوه بر این مواردی که گفتن، مسئولیت‌های نظافتی در داخل خانه بهشون بدید، مسئولیت‌های درخور و دلپذیر. در زمینه وقت‌شناسی، از زمانی که بچه‌ها ساعت رو می‌شناسن، کم کم بچه‌ها دیگه با ساعت کنار میاد. یعنی یکی از تکالیف و برنامه‌های روزها و هفته‌های اول پیش‌دبستانی آموخته کردن بچه‌ها با ساعت، شناسایی ساعت. در زمینه وقت شناسی خوبه که ساعت خواب، ساعت تماشای تلویزیون، ساعت بازی در موقعیت هایی که بازی میکنن، موقعیت هایی که میدن مثلا تو فضای باز مجتمع یا من آپارتمانی که هستیم، یا تو خود فضای داخل خانه از نظر رعایت ساعت زمان، وقت بازی، وقت تلویزیون، وقت خواب. به این ترتیب شما وقت صبحانه رو هم روزایی که بچه ها میان به پیشدبستانی اون رو هم میتونید یه بازه زمانی بگذارید و آرام آرام توی این وقت شناسی یک سری مسئولیت پذیری به بچه ها بدید. مسئولیت از کجا شروع کنید؟ هفته این دو روز خودش اجازه داشته باشه نیم روز رو بتونست کنسته یه با تو با سه با کنارش بسید اینه نیم روز رو کردن رو بهش یاد کن، از داره ترش روغن، حق و حرارت اتاق گاز و ظرف مناسب، و بزنید یک هفته این دو روز خودش، حالا هر روز یا هر روز هر روز نیمی روش کردن آمد کردن شده دیستن شده گرد کردن شید توی مخابر خواهد شده و خانه مسئولیتی آرام آرام، این مقوله بچه. در زمینه قول و قرار بهترین کار که ما میتونیم توصیه بکنیم عبارت از این است که ما از بچه ها انتظار نشستن و قول و قرار تنظیم کردن باهاشون رو نداریم، یعنی بنشینیم با بچه ها قرار بذاریم که از فلان روز دیگه تصمیم بگیر چه میکنی، و تا میتونی قرارهای دراز مدت و به خصوص متنوع و پشت سر هم با بچه ها نگذارید، اصلا قرار مدار نگذارید، چون نمیتونن هضم کنن، نمیتونن پسش بر بیان. بعد این شمایی که قرار گذاشتید و به مفاد بعد از قرار میخواید عمل بکنید، میمونید تو عمل کردنش. این قرارها گاهی اوقات میشه تهدید یا میشه گاهی وعده های غیر قابل انجام، هر دو غلط. فرصت نیست بخوام در این زمینه تفصیل بدم، کاشکی میتونستم توضیح بیشتری در این زمینه بگویم، خواهم گفت، منتها من مقیدم که هیچ جلسه ای از زمان مقرر ولو یک دقیقه عبور نکنم. البته ملاک هم ساعت خودمه، چون من به ساعت خودم کاملا ایمان دارم. ساعت 7 در مورد عمل به وعده و قول خودتون توجه بکنید، یا قول به بچه ها ندید، یا اگر دادید حتما عمل کنید، اگر نشد عمل کنیم، باز همونه که خب نشد که نشد، زندگی ادامه دارد. البته نمیگیم خب شوه میدونم اینجوری شد دیگه، میشینیم توجیهش میکنیم، روشنش میکنیم، متقاعدش میکنیم که چرا نشد و مجال جبران رو براش میگذاریم. یعنی یک چیزی گفتیم نشد، دست مام نبود، خیلی خب تا اینجا موجه، از این به بعدش ما یه بدهی داریم، این بدهی رو باید در زمان خودش ادا بکنیم. در مورد وعده به قول و قرار، من فقط اینجا میتونم بگم الگوها هستند که تعیین کنندن. با بچه ها قرار مدار چه کوتاه مدت چه بلند مدت نذاریم، این که اگه چنین کاری بکنی حتما پارک میریم. ببینید بهتر نگید، اگر گفتید حتما ببریدش، اگر نشد سنگ از آسمون میبارید، بیایید سنگ آسمون رو نشونش بدید. اما بهتره بگید که هر زمانی تصمیم میگیریم که چه کاری بهتر و مناسبتره، همون رو با هم انجام بدیم. گاهی پارک رفتنه، گاهی شستشو ماشینه، گاهی تغییر دکوراسیون خونه است. ببینیم چی پیش میاد و این لازم میاره که پدرها مادرها از نزدیکتر و پر دیالوگتر با بچه هاشون زندگی کنند. بفرمید. فشار نیست، آرام آرام. حالا شما جای خودتون رو به پدر بدید، پدر هم میتونه به این ترتیب خودش رو کنار او رو مستقل بکنه، یه مدت باش بره باهاش یه قراری بذاره. اینجا دیگه این قرار اب نداره، بگه از فلان تاریخ، فلان تاریخ هم مثلا زمانی که مدرسه شروع میشه دیگه، خودت باید بیای تو این فاصله زمانی باهاش بره حمام و بیاد بیرون، خودش بیاد و بچه باشه. یعنی لازم نیست خود پدر استهمام کنه، با لباس میره تو، حضور داره، بچه شروع میکنه، این میاد بیرون. وقتی میاد بیرون یه بار دو بار سه بار بهش سر بزنه و آروم آروم خودش رو کنار بکشه. جلسه آینده با همین برگه هایی که امروز خدمتتون دادن، یه برگه 5 صفحه‌ای است و یک تک برگه است، من پیشنهاد میکنم یه پوشه ای تهیه بکنه که این برگه ها یه جا مجتمع و تمیز و قابل هم بمونه. هر جلسه این برگه ها همراهتون باشه تا جلسه آینده که پس فرداست. خیلی ممنونم از توجه که کردید و سلام علیکم.